أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين وأخالف من اقتابني إلى حسن الذكر. تقدیم به ساحت مقدس زین العابدین و تاج البکائین حضرت علی ابن الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه رفتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستند تقدیم به محضر مقدس صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. در سفری که توفیق رفیق شد و لطف الهی بود نایب الزیاره همه برادران عزیز خواهران محترم در همه مواقف و اماکن مقدسه در عراق بودیم و یکی از تقاضاهای ما این بود که پروردگارا اونهایی که هنوز مشرف نشدن خصوصا و عموما اونهایی که آمده اند و علاقمند و مشتاقند که مجددن مشرف بشون توفیق نصیب همه اونها بفرما. انشاءالله که شاهد حضور این جمع محترم در جوار تربت پاک اولیای الهی در بهترین ایام انشاءالله باشیم. جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نمایید. بخش اول عرائضم رو ادامه مباحث فرمایشاتی که از امام زین العابدین از دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم، مطالبی هم پیرامون این فرمایش حضرت اشاره شد. یکی از بحث‌های مبتلا اون به جامعه ما بحث غیبت است که امام یکی از خواسته‌های خودشون از درگاه ربوبیت این است که پروردگارا توفیقی به ما عنایت کن که اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر، ما بتونیم با کسانی که با ما مخالفن و مخالفت میکنن و غیبت ما رو میکنن بدگویی ما رو میکنن ما در جهت مثبت کار مخالفت غیبت اونها رو با حسن ذکر برخورد کنیم. که بحث غیبت مطرح شد که یکی از گناهان بسیار سنگین و پردردسر از نگاه دین بحث غیبت که متاسفانه خیلی هم رواج داره. چون زبان، من این نکته رو اشاره کنم، خواهرها برادرها حواساتون جمع، این زبان بشر رو میتونه ببرد ملکوت، بشر رو میتونه بیارورد تا اسفل درک جهنم با همین زبان. گاهی اوقات انسان یه جمله میگه سقوط میکنه، یه جمله میگه صعود میکنه، یه علعف میگید آبرو پیدا میکنه، یه کفر انسان میگه میشه ابلیس. شیطان 36,000 سال عبادتشو با یه جمله خراب کرد. خلقتنی من نار و خلقته من تین، یه حرف. نه شراب خورده بود، نه عمل منافی عفت انجام داده بود، نه ریالی ربا خورده بود، گناهان عملی انجام نداده بود، یه جمله. لذا خیلی باید مراقب زبان باشیم. مسئولیت زبان مسئولیت سنگینی است که متاسفانه بعضی از متدینین ما نماز خوب میخونن، غیبت هم خوب میکنن. اینو باید حواسامون جمع باشه. زبان رو باید کنترل کرد. علی علیه السلام میفرماد المؤمن ملجم، مؤمن دهانش لجام داره، هرچی از دهنش درآمد بیان نمی کنه، حرفها رو سنجیده می گوید. جای دیگه هم حضرت دارد یحفظ الانسان، کلام علی علیه السلام، الانسان مخبوع تحت لسانه، یا المرء مخبوع تحت لسانه، انسان تحت زبان و زیر زبانش حفظ میشه. شاعرم میگوید تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. من این رو اشاره کنم بگذرم، حالا روی بحث غیبت جمع‌بندی کنیم در این وقت اول جلسه، مستثنیاتی هم از غیبت یک اشاره کرده باشیم. حضار محترم، زبان عضوی است که برای گناه کردنش خرج نمیخواد، زحمت مالی نداره. شما خیلی از گناهایی که مردم امروز میخوان انجام بدن با پول خرج کنن. اون کسی که میخواد شراب بخوره باید پولشو داشته باشه بره بدهد، یا کسیش پولی بدهد شرابی خریده شود تا شرابی بخورن. مجالس گناه باید هزینه کرد، باید پول خرج کرد. نوع گناهان هزینه برداره، اما گناهان لسانی هزینه بردار نیست. دو تا کلمه حرف میزند بدون خرج، نه پولی میخواید بدید، نه مالیاتی ظاهرن میبندن به این حرف زدن شما. مالیات رو خدا بسته در قیامت، راحت حرف میزند، لذا خرج نداره. یک، زبان و گناهان لسانی پیر و جوان ندارد. خیلی از گناهان پیر و جوان داره، یه سری از معاصی و گناهان تا انسان جوان است و میان سال دوران جولان گناه اوز، پیر که میشه از کار میفته، دیگه کاری ازش نمیاد، توان ندارد، قدرت معصیت نداره. اما همون از کار افتاده، یه تورخت خواب افتاده، اگر از خدا غافل شود میتونه غیبت هم بکنه. همون زمینگیر تو جا افتاده اگر غفلت کند میتونه تو بستر بیماری هم تهمت بزنه، میتونه دروغ هم بگه. پس زبان محدود به سن خاصی هم نیست، گناهان زبانی پیر و جوان ندارد. دو، محدود به مکان هم نیست. شما در هر مکانی اگر زبانتون رو غافل شدید، خطرناکترین گناهان گاهی اوقات در مقدسترین مکانها میتواند اتفاق بیفتد. در مسجد، در حسینیه، در مقدسترین زمانها، لیلة القدر، ماه رمضان، دارم ببینید تو ماه رمضان غافل باشه از زبانش. لذا من همینجا اشاره کنم، ما روایت داریم از حضرت زهرای مرضیه که اواخر این هفته ولادت با سعادت حضرته. حضرت زهرا میفرماد ما یسنع الصائم به سیامه، روزدار که کاری نکرده با روز رفتنش، 14-15 ساعت غذا نخوردن، آب ننوشیدن که هنر نیست. اگر زبانت و گوشت و چشمت از حرام روزه نباشد. یعنی روزه‌دار واقعی کسی است که زبانش از حرام روزه باشه. بعضی از ما مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه می‌فرمودن رژیم غذایی می‌گیریم، 14-15 ساعت فقط آب نمی‌خوریم، غذا نمی‌خوریم، ولی هر حرفی رو می‌زنیم، هر صحنه‌ای رو نگاه می‌کنیم، هر سخنی رو می‌شنویم، اما میگیم روزم هستیم. ما یسنع حضرت زهرا می‌فرما کاری نکردی، چه روزه ایست؟ تو روزه هستی و غیبت می‌کنی، تو روزه هستی و دروغ می‌گویی. پس زبان اگر کسی غافل شد در مقدس‌ترین مکان ها میشه زشت‌ترین گناهان، که غیبت است، دروغ است، از انسان سر بزنه. اما شما تو مکان‌های مقدس گناهان عملی رو نمی‌بینید کسی انجام بده. پست‌ترین مردم حیا می‌کنن تو مسجد، گناه نمی‌کنن. تو حالا شما دیدید شنیدید که کسی توی مسجد شراب بخوره؟ ولی فراوان دیده شده که تو مسجد بعضیا دروغ هم میگن، غیبت هم میکنن. تا حالا دیدید کسی تو مسجد بیاد قرارداد معاملات ربوی بنویسه؟ ولی دروغ رو امام باقر میفرماد از ربا بدتر. گاهی اوقات انسان میبینه در بهترین مکان آب و زمانها این گناهان هم اتفاق میفته. خب این مسئولیت سنگین زبان که امیر المومنین هم در نهج البلاغه یکی از ویژگی های مؤمنین رو و متقین رو حضرت می فرماید منطق و هم و ثواب. آدم با تقوا کسی است که حرف می زنه حرفش پاکه، ثوابه، یعنی گناه توش نیست، فساد توش نیست، آلودگی درش نیست. من یه اشاره کنم با توجه به روایاتی که جلسات قبل تقدیم کردیم در مذمت غیبت، یک حدیث رو از پیامبر تقدیم کنم که رسول الله می فرماید الغیبه و النمیمه، هم غیبت و هم سخنچینی، یهوتان لیمان، ایمان انسان ها رو می ریزد و خانه تکانی می کند. کما یعذد الرائی الشجره، همونطوری که گاهی اوقات چوپان با چوب میزنه به یه درخت. گاهی اوقات این چوپان ها تو صحرا دارن میرن، حیوان هاشون گرسنه هستن، چوبشو بر میداره میزنه به یه درختی که یه مقداری برگا بتکه، گوسفندای خدای از این برگا بخورن. پیغمبر فرما چطور این چوپان چوبو میزنه به این درخت، برگا میریزه پایین؟ آدمی که اهل غیبته و انسانی که اهل سخنچینی است، ایمانش همین طور میریزه پایین. نماز شبش میریزه، ذکراش میریزه، عبادتهاش ساقط میشود. خب من یک مروری گذرا کنم به آثار زیانبار غیبت. یک ضرری است که به خود فرد غیبت کننده وارد میشود. یک، انسانهایی که اهل غیبتند و این گونه شناخته می شوند، اولین ترکش غیبت تو زندگی شخصی خودشونه. حضار محترم، یکی از آثار عمومی گناه کوتاه شدن عمره. مردم اگه جون خودشون هم دوست می دارن نباید گناه بکنن. حتی کاری به حالا میگیم خدا و آخرت و اینهام نداریم. آقا خودتو دوست می داری یا نمی داری؟ تو دلسوز خودت هستی یا نیستی؟ اثر وضعی گناه کوتاه شدن عمر است. امام صادق فرمود من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال. اون دسته از مردمی که به واسطه گناه میمیرن بیشتر از اونایی هستند که با عجل طبیعی میمیرن. لذا غیبت عمر رو کوتاه میکنه، گناهان عمر رو کوتاه میکنن. و انسانی که اهل غیبت اعتبار اجتماعی و خانوادگی نداره. از آثار دیگر زیانهای اجتماعی است که تو یک جامعه رواج پیدا میکنه، جامعه که آلوده به غیبت و بدگویی شد، مردم رو هم حساب باز نمیکنن، عینک های بدبینی رو چشم ها زده میشود، اعتبارها ساقط میشود، اجتماع میشه یک اجتماع آلوده. این بدی اونو میگه، اون بدی اینو میگه، این ایراد اون رو میگیرد. اینم یک نکته دیگر. روحیه تعاونم تو جامعه رخت برمیبندد. از اثرات غیبت اینه که تو جامعه دیگه مردم به داد همدیگه نمیرسن، کمک نمیکنن. وقتی من بدی این آقا رو آمدم برای شما نقل کردم، شما نگاهت به طرف یه نگاه دیگری میشه، نگاهت یه نگاه منفی میشه. حالا اگر اون بیچاره یه وقت گرفتارم شد دیگه کمکش نمیکنی، میگه یه زمانی فلانی یه همچی حرفی زده پشت سر اون، یه زمانی گفته این آقا اینطوره. لذا این روح تعاون که از دستورات اسلامه رخت بر چیده می شود. من در همین سفر توفیق شد خدمت آیت الله العظمای سیستانی، رسیدیم با یک جمعی خدمت ایشون، یک ربع ساعت ایشون صحبت کردن، مسائلی رو گفتن از اوضاع عراق و گفتن مملکت ما مثل ایران نیست، عراق مثل ایران نیست، بیش از 20 کشور دارن دخالت میکنن تو این مملکت. و یه جمله گفتن من خیلی ناراحت شدم و خیلی واقعا متأثر شدم. فرمودن فلانی من 10 سال است که تو این 10 سال یک بار به زیارت علی ابن ابی طالب رفتم، فاصله خانه این مرجع تا حرم امیرالمؤمنین 300 متر نیست. گفتن ما امنیت جانی نداریم. خب یه چند تا جوانم با من بودن، بعد از صحبتهایی که شد بعد پیام آیت الله العظمای مکارم رو هم خدمت ایشون رسوندیم، ایشون هم جوابی دادن روی یک مسئله نماز در حرم. بعد گفتم که آقا یه نصیحتی کنید ما بلند شیم بریم، این جوان ها هم از شما یه نصیحت میخوان. ایشون فرمودن بعد از رعایت واجبات و ترک محرمات هیچ چیزی نزد خدا پذیرفته تر، پسندیده تر، شایسته تر از خدمت به هم نوع نیست. سعی کنید خدمت کنید مردم، این فرصت ها براتون نمیمونه. این پولا، مغازه ها، میزهای ریاست، آقا امروز مدیر کلی، 10 سال دیگه بازنشسته هستی، یه جوری آقای مدیر کل، آقای مسئول، آقای ثروتمند، کار بکن که وقتی از این دنیات بازنشسته شدی حضرت عزرائیل خواست ببرده دا شرمنده نباشی. ایشون فهمدن سعی کنید خدمت به مردم کنید، حالا یا قلم یا قدم یا با پولتون، اینا امانت خداست در اختیار شماست، رفع مشکل مردم، قضا و حوائج المسلمین. لذا به این چند جوونی که همراه ما بودن گفتن تو برنامه زندگیتون خدمت به هم نوعان خودتون رو جز برنامه زندگیتون قرار بدید. در جنگ بدر یه عده‌ای رو گرفته بودن، اینا محارب بودن، یا آمده بودن پیغمبر رو بکشن، محکوم به اعدام بودن، جبرئیل نازل شد یا رسول الله این آقا رو خدا میفرماد آزادش کنید، ببخشیدش، چون چند تا خصلت خوب داره. یکی از خصلت‌های خوبش به پدر و مادرش احترام میذاره، کافره، خدا رو قبول نداره، رو پیغمبر شمشیر کشیده، اما نان احترام به پدر و مادرش رو داره میخوره. این احترام به پدر و مادر میذاره. یک، آدم خوش اخلاقی است با مردم. این دو، خدا دوست می‌داره خوش اخلاقی رو. خدمت گذار است به افراد نیازمند و گرفتار، که همین هم سبب شد که این آقا مسلمان شد. وقتی پیغمبر آزادش کردن گفت چرا منو آزاد کردید، من که محکوم به اعدام بودم، پیغمبر فرمودن خدا هم فرموده به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این صفات خوب رو تو داری. گفت اسلامی که این صفات خوب رو تجلیل می کند من باید مسلمان بشم. و شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن. رسول الله. آیان محترم، خود این تعاون، کمک کردن به یک دیگر تا فرصت ها براتون هست، اینا از دستورات اسلامه. و کسی بتونه مشکل کسی رو حل کنه کار خدایی داره انجام میده. آیت الله عظمای سیستانی فرمودن تلاش کنید تو زندگیتون تا میتونید منشأ خدمت باشید برای مردم. خب اگر غیبت توی جامعه رواج پیدا کرد، این تعاون هم رخت برمیبنده. یکی از علتهایی که امروز بعضیا به داد بعضیا نمیرسن، یک علتش همین رواج غیبت. طرف میبینید که میتونه کمکم کنه ولی نمیکنه، جامعه آسیب میبیند. و از آثار زیان بار دیگر غیبت که ما در روایات هم داریم، پرده برداری از گناست. آقا گناه رو نباید پرده برداری کرد، پرده افکنی کنید نه پرده برداری. اسلام میفرماد ستر عیب کنید. امام هشتم میفرماد که از صفات خوبی که مؤمن باید درش باشه عیب پوشی است. حالا شما یه جای نشسته بودی، آقایی هم یه حرفی زد، یه کاری ازش دیدی، کسی هم متوجه نبود، اینو نیار تو جامعه بازگو کن. قرآن میفرماد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست دارن گناهان مؤمنین رو توسعه بدن، بازگو کنن، تو جامعه منتشر کنن، عذاب علیم در انتظار اونهاست. ولی بالاخره اشتباه کرده، شما نیاید این رو بیان کنید. ما چقدر متاسفانه جوانهای ما پاکند ولی خام. عروس داماد تازه زندگی رو شروع کرده. من یه جای عرض کردم ما بچه بزرگ میکنیم، پسر رو زن میدیم، دختر رو شوهر میدیم، آداب زندگی کردن یادشون نمیدیم. میرید این آقا میاد عیب خانمش رو میره میگه، خانم میره عیب آقا رو میره میگه. من یه وقت در یکی از جلسات عرض کردم، حالا بگم اینجا، میگن یک عارفی بود با خانمش اختلاف داشت، کار رسید به طلاق. دوستان این عارف گفتن آقا شما مشکلت با خانمت چیه؟ خانمتو میخوای طلاق بدی؟ گفت مگر کسی عیب و مشکل ناموسشو برای نامحرم میگه؟ من بیام آبرو زنمو ببرم؟ حالا من با خانمم هر مشکلی دارم، اختلافی دارم، که نباید بیام به دیگران بگم، نباید بیام آبروی او رو ببرم. ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، خب جدا میشیم. قرآن هم میفرماد یا به خوبی زندگی کنی یا به خوبی جدا بشی. او امساکن به معروف او تسریعن به احسان، یا به خوبی زندگی کنید یا به خوبی جدا بشید. خب این آقای عارف خانمش رو طلاق داد و زن هم رفت، مطلقه شد. بعد اومدن شاگردانش گفتن خب آقا حالا دیگه خانمت که طلاق گرفت رفت، مشکل شما با خانمت چه بود؟ شما که آدم محترمی هستید، عارفید، استاد ما هستید، میخوایم بدونیم که این مشکل چی بود که شما طلاقش دادید و نمیشد باش ادامه زندگی داد. گو او زمانی که زن من بود، ناموس من بود، من آبروشو نبردم. الان که بیگانه است، من چطور بیام آبروی یک زن نامحرم را برای دیگران بریزم؟ آبروی یک خانم محترمی رو من چطور بیام برای شما بریزم؟ این اخلاق اسلامی است. لذا حضار محترم، از اثرات زیانبار غیبت پرده برداری از معاصی و گناهانه، که اینم اسلام دوست نمی‌داره. اسلام به ما هیچ وقت پرده برداری نکنید، آبروهای افراد رو به باد ندید، بلکه مراقب باشید، پرده افکنی کنید، آبروداری کنید. ما گاهی اوقات پدر میاد آبرو بچه‌هاشو جلو دیگران می‌ریزه، آقا آبروی زنشو جلو دیگران، زن آبرو شوهرش. یکی از این اشتباهات فاحشی که خیلی ها متاسفانه تو زندگی های به دست انداز افتاده ما میبینیم، یه زن و شوهری اختلاف داشتن، بعد از مدت ها صحبت امر به اصلاح شد، اینها آشتی داده شدن، داماد گفت آج آقا دیگه من با خانواده عروسم مراوده دیگه نخواهم داشت. گفت اینقدر خانم من از من بدی نزد فامیل خودش گفته و اونقدر اونها به من توهین کردن که اصلا روی روبرو شدن دیگه با اینها رو من نداره. چرا اینجوری بشه؟ لذا از آثار زشت غیبت پرده برداری از معاصی و گناهان است، که این هم از نظر پروردگار و دین مذموم و مطرود. یه بحثی هم خدمت عزیزان داشتیم، این هم من یه اشاره کنم. عرض کردیم که مواردی چون سوال میکنن مکرر که آقا کجاها غیبت اشکال نداره. یه روایتی رو ما قبلا تقدیم کردیم که پیغمبر در یک حدیث، روایات دیگر هم از معصومین احادیث دیگر ذکر شده، که من چکیده و خلاصه این آرا عرض کنم چندین دسته رو اسلام توصیه کرده که اینها غیبت ندارن. غیبت یعنی عیب‌های پنهانی افراد رو بازگو کردن. از اون موارد عرض کردیم کسانی که صاحب هوا هستند، هواپرستن، آدم های هواپرست که دنبال هوا و هوسن، دنبال خدا نیستن، دنبال عقل نیستن، و انسان میبینه تو جامعه اینها اصلا مسیر زندگیشون در بیگانگی با خداست. اگر حالا یه وقتی عیبهای اینها بازگو بشود، اونم عیبهایی که میبینن مردم، این غیبت نداره. ما اشاره کردیم گفتیم افراد فاسق معلن به فسق، اونایی که فسقشون علنیست، پناه بر خدا توی فامیلی کسی شراب خوره، همه میدونن، اگه گفتن آقای فلانی شراب خوره، اینم غیبت نداره. امام جائر اگر حاکمی ستمگر شد، باز امام جائر رو ما در روایات داریم غیبت ندارد. از مستثنیات غیبت، غیبت جهت هشدار و پرهیز از منحرفان. یه وقت من به فرزندم میگم پسرم عزیزم با فلانی رفت و آمد نکن، این آقا آدم منحرفی است، این ایراد رو داره. من قصدم خراب کردن اون نیست، میخوام جلو انحراف این آدم سالم رو بگیرم، میخوام پرهیز بدم این رو از مراوده با منحرفان. یا به فرزندت میگی با فلانی دوستی نکن، میگه چرا؟ یا من یه چیزایی میدونم، این سابقه زشت رو داره، این کارهای اشتباه رو انجام میداده. اینم ما در روایات داریم اگر کسی به قصد پرهیز از انحراف دیگران هشدار بدهد که در فلان مجلس نرو، با فلانی رفت و آمد نکن و فلانی آسیب بهت میرساند، اینم غیبت نیست. یک مورد دیگر هم من اشاره کنم از موارد استثناءات غیبت، دفع الضرر عن المغتاب. البته این کار تخصصی است، یه وقت توجیه نکنیم غیبتامون اینجوری. دفع الضرر عن المغتاب یعنی شما یه جایی گرفتار شدی، یه کسی جانش، مالش، آبروش در خطره، شما با غیبت کردن نجاتش میدی. چگونه؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه استناد میکند به یک جریانی از زمان امام صادق. یه روز آقا امام صادق نشسته بودن، اصحاب حضرت هم نشسته بودن، آقای عبدالله ابن زراره پسر زرارت ابن اعین هم تو مجلس نشسته بود. یه دفعه دیدن امام صادق شروع کرد از آقای زراره گله کردن. حالا زراره کیست؟ زراره از کسانی است که از اون گل سرسبدی های اصحاب امام صادقه، فقیهی بزرگ، عالمی وارسته، انسانی محبوب در نزد دو امام، امام باقر و امام صادق. شخصیتی که امام صادق باشه مثلا فتوا بده، تو بین مردم باش و حکم خدا رو بگو. یه دفعه دیدن امام صادق شروع کرد از زرارت ابن اعین گله کردن، آقای زراره چنین، آقای زراره چنان. عبدالله ابن زراره پسر زراره نشسته بود، خجالت کشید. جلسه که تمام شد این پسر جرأت نکرد بیاد خدمت امام صادق، میگه بابای ما چه کار کرده که شما ازش ناراحتید؟ بلند شد سریع از مجلس آمد بیرون، رفت سراغ پدرش، گفت بابا نمیدونم چی شده، آقا امام صادق از شما خیلی ناراحته. و امام تو مجلس پشت سرشون چنین گفتن چنان گفتن. حالا ادبو ببینید، ما بیان به ما بگن که آقا فلان کس که همه بهش ارادت داری پشت سرت همچی حرفی زد، دیگه سه طلاقش میکنیم. اما مردم اینجوری ولایت مدار باشید، اگه امامت هم ازت گله کرد، اگر امامت هم از تو ایراد گرفت، شیعه واقعی کسی است که نبره. آقای زراره ادب کرد، یه نامه به امام صادق نوشت، گفت پسرم من که روم نمیشه بیام خدمت حضرت، شاید از من خطایی سر زده که خودم مطلع نیستم. شما این دست خط من رو ببر خدمت امام، امام ایراد من رو به من بفرما. پسر زراره آمد خدمت امام صادق. وقتی آمد خدمت حضرت، کسی خدمت آقا نبود، عبدالله ابن زراره بود و امام صادق نامه پدر رو به حضرت داد. آقا نامه رو خوندن، فرمودن از قول من به بابات سلام برسون، بگو به خدا قسم من زنده باشم یا نباشم رفیقی بهتر از تو دیگه پیدا نخواهم کرد. الله اکبر، بهترین رفیق من بابای توست، حیاً و میتاً، هم رفیق من و هم رفیق پدرم امام باقر. آقا فرمودم برو به بابات بگو علت این که من خرابت کردم تو مجلس، جاسوس‌های بنی العباس اومده بودن تو مجلس ما دنبال بابای تو میگشتن، میخواستن باباتو بگیرن ببرن. من دیدم جان پدرت در خطره و اینا به قصد بابای تو آمدن، عمدن تو مجلس از پدرت عیبگویی کردن که ذهن اینا از بابای تو منصرف بشه، بگن نه آقا زراره با امام صادق خوب نیست، اگه خوب بود امام صادق ازش بدی نمی گفت، من بابات رو حفظ کردم. بعد آقا فرمودن برو به بابات بگو مثل من و تو مثل موساست و خضر و کشتی که حضرت خضر داشت سوراخ می کرد. موسا و خضر سوار کشتی بودن، کشتی رو دریا، یه دفعه خضر شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن. موسا ایراد گرفت، جناب خضر چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ الان آب میاد تو کشتی همه غرق میشویم. گفت من چیزی میدونم که تو نمیدانی. بعدن که خضر فلسفه این کار رو گفت، فرمود جناب موسا این کشتی مال یه عده آدمهای فقیر بود، پول رو هم گذاشته بودن، یه کشتی خریده بودن روش بارکشی میکردن و اداره زندگی میکردن. حاکم ظالم وقت حکم کرده بود که هر کشتی سالمی رو دریا دیدید بگیرید مصادره کنید. من این کشتی رو سوراخ کردم، اینا وقتی آمدن دیدن کف کشتی آبه، از این کشتی منصرف شدن. این سوراخ رو میشه اصلاحش کرد، اما اگه کل کشتی رو برده بودن دیگه قابل برگشت نبود. امام صادق فرمودن برو به بابات بگو من عیب دارت کردم تا حفظت کنم، من میخواستم تو برای شیعه بمونی، اینا میخواستم ببرن شهیدت کنن، تو بناس باشی خدمت کنی. اما حضرت عباسی حواستمون باشه غیبت نکنیم، بگیم آقا غیبت کردی میخواستیم حفظت کنیم. حواسات جمع باشه، سه تا صلوات بفرستید. با توجه به این که هفته ای که درش قرار داریم، یکی از مناسبت های مهم این هفته سال روز ولادت ام ابیها حضرت زهرای مرضیه است و روز ولادت امام هم هست، فردای اون روز هم سال روز ارتحال امام بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، من چون روز ولادت حضرت زهرا روز زن است، میخوام تو دو تا ربع ساعت دو تا مطلب به آیون بگم. حالا البته روز مردم خانم ها بشنون حرفایی رو که درباره آیون باید بشنون، اما خب حالا چون ایام ایام روز زن هست، زن هم اطلاق داره، یعنی اعم از مادر و همسر و دخترها تو. من یه روایت از وجود مقدس امام سجاد درباره حق مادر میگم، اونایی که مادراتون زنده است دقت کنید. یه پیشنهادم میکنم، اونایی هم که مادراتون رحمت خدا رفتن، یه سری بزنید به این خانه های سالمندان بی سرپرست یا سالمندانی که سرپرست دارن ولی متاسفانه رهاشون کردن. اونایی که مادراتون فوت کرده یه جعبه شیرینی بگیرید بلند چید برید اونجا، اینا مادرای شما هستن، اینا محترمن، یه دلجویی کنید، احوالی بپرسید دل شکسته اینها رو به دست بیارید. چقدر خوشحال میشن وقتی میبینن کسی آمده سراغشون، یه شاخه گل آورده یا جعبه شیرینی آورده. مادر چه حقی داره؟ روز زن ما در برابر مادرای خودمون چه وظیفه‌ای داریم؟ آقا امام سجاد، من فشرده عرض کنم، میفرماید و حق امک ان تعلم انها حملت که حیث لا یحتمل احد احدا. یادت نرود مادرت تو را حمل کرد به گونه ای که هیچ کس چنین کاری رو نمی کنه. آقا 9 ماه شما رو تو شکم گرفته، از جان خودش تغذیه کرده، شما انصافا یه هندونه 2 کیلویی رو بدن دستتون، چقدر نگرش میداری؟ 1 ساعت 2 ساعت میگه آقا دیسک کمرم درد گرفت، کمرم خم شد. 2 کیلو هندونه رو شما 24 ساعت میتونی تو دست بگیری. 9 ماه این بچه رو تو شکم با تمام وجودش او رو تغذیه میکند. ولی ما در روایت هم داریم، آیان محترم، خواهران محترم، حق پدر و مادراتون رو نمیتونید ادا کنید. فکر نکن حالا هدیه بردی، کادوی بردی، روز زنه، دست مادر رو بوسیدی، این حداقل وظیفه است. راوی آمد از امام علیه السلام سوال کرد کسی میتونه حق پدر و مادرش رو ادا کنه؟ حضرت فرمود خیر. آقا فرمود اگر در یک صورت، و اون صورت هم اینه که مادر شما یا پدر شما برده باشد، بری بخریش آزادش کن. فقط ولا خانه خریدی براش، ماشین خریدی، هدیه دادی، اینا که کسی نمیتونه حق پدر و مادر خودشو ادا کنه. امام فرمود مادر تو رو حمل کرده به گونه که هیچ کس چنین کاری نمی کند. و اعتد که من ثمرت قلبها مالا یعطی احدون احدا. از وجود خودش و ثمره قلب خودش به تو عطا کرد، شیره جان خودش رو به تو داده. که کسی هم چه کاری نمی کنه. مردم تازه سخاوتمندای ما از زیادی اموالشون میدن، نه از زیادی اموال نمیدن، ایثار میکنن، از اونی که خودش میخواد بخوره میده. اما تو حالا دیدی کسی بگه از جان خودم میدم؟ مادر از جان خودش به شما داده، از وجود خودش تغذیه کرده شما را. و وقت که به جمیع جوارح ها، با تمام وجودش تو رو حفظ کرد، با تمام جوارحش، اعضا و جوارحش از تو نگهبانی کرد، از تو نگهداری کرد. ولم تبال ان تجو و تطعمک، باکی نداشت که خودش گرسنه بماند اما تو سیر بشدی. او همه دغدغش سیری تو بود، اطعام تو بود. و تعتش و تسقیک، خودش اگه گرسنه تشنه میماند خبری نبود، دنبال سیراب کردن تو بود، سقایت تو بود، اشباع کردن تو بود. و تعرا و تکسو، مادراتون اگه خودشون لباس مناسب نداشتن در سرما در گرما، ولی فکر بچه هاشون بودن، بچه رو میپوشونه، حاضر خودش سرما رو به جان بخرد اما حاضر نیست فرزندش را ببیند سرما میخوره و تو سرماست. و تعرا و تکسوک و تزها و تزلوک، مادر یه وقت خودش تو سایه تو آفتاب قرار میگیره اما بچه رو میذاره تو سایه، یعنی خودش میشه سایبان فرزندش. حضرت موسی پیغمبر به خدا عرض کرد خدایا همسایه بهشتی ما رو تو دنیا بهمون نشون بده. خطاب شد جناب موسی، یه جوان قصابیست توی محله ای از محله های بنی اسرائیل، یه همسایه بهشتیت. همسایه بهشتی موسی بن عمران پیغمبر اولوالعزم، یه جوان قصاب که نه حوزه علمی درس خونده نه دانشگاه دیده، قصاب. میگن حضرت موسی رفت در اون محله، دید بله یه جوانیست 2-3 لاش گوسفند زده سینه دیوار، داره از پاش میفروشه. ایستاد یه مدت نگاش کرد ببینیم چه کار میکنه، ذکر خاصی میگه، عبادت خاصی میکنه؟ نه مشغول ذکرم نیست. جوان گوشتاشو فروخ، حضرت موسی رفت نزدیک، آقا من میخوام با شما یه 1 ساعتی صحبت کنم، گفت بریم منزل. آمدن منزل، حضرت موسی دید این جوان قصاب، گفت آقا اول اجازه بدید من یه مقدار یه کاری دارم، کارم انجام میدم بعد میام خدمتتون. دید یه آردی درست کرد و خمیری درست کرد و دو تا قرص نان درست کرد. سریع آمد یک زنبیلی بود تو سقف اتاق آویزان بود، زنبیل آورد پایین. یه پیرزنی که اسکلتی ازش مانده بود، دست این پیرزن رو بوسید، دست و صورت این پیرزن رو شستشو داد، احوال پرسی کرد مادر حال چطوره، یه مقداری خوراک دهن مادر کرد، به مادر رسیدگی کرد. بعد مادر و زنبیل رو گذاشت سر جاش، آمد نزد موسی نشست. نمیدونه اینم حضرت موسی است. حضرت موسی دید یه صدای زمزمه ای از تو زنبیل بلند شد. آی کسانی که مادراتون زنده هستن برید بگید دعاتون کنن، و اونایی که مادراتون از دنیا رفتن برید سر تربتشون روز تولد حضرت زهرا بگو مادر تو اون عالم دعا میکن. حضرت موسی دید یه صدای زمزمه ای میاد، رفت کنار زنبیل، دید این پیرزن داره میگه خدا یا فرزندم رو با بهترین بنده ات موسی کلیم الله در بهشت همسایه کن. حضرت موسی فرمود مادر یه بشارت بهت بدم، من موسی هستم، خدا به من ابلاغ فرموده که پسر تو همسایه بهشتی منه، بشارت به تو، دعات خدا مستجاب کرد. اما جوان یه بشارتم به تو بدهم، این لیاقت و شایستگی که پیدا کردی که با من موسی در بهشت همسایه بشی به خاطر ادب و احترام به مادرت. مقام مادر مقام بسیار والایی است. لذا امام سجاد می‌فرماید شما نمیتونید حق مادر رو ادا کنید. فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا، قدرت ندارید، طاقت ندارید شکر این همه محبت را به جا آورید. الا بعون الله و توفیقه، مگر این که از خدا کمک بخواید و خدا موفقتون بدارد بتونید برای مادر یه قدمی بردارید. این نسبت به مقام مادر. اما خب روز زن مقام همسرم هست. اونهایی که همسرانی دارید، همسراتون هستن. یه روایت هم از امام صادق نسبت به حق همسر و وظائفمون در برابر همسرانمون. آقا امام صادق می‌فرماید ان المرء یحتاج فی منزله و ایاله الى ثلاث خلال یتکفلها و این لم یکن فی طبعهی زالک. امام صادق می‌فرماید هر مردی تو خانه سه کار باید بکنه، اگرچه طبعش هم این طور نیستا، به خودش تحمیل کنه که این کارها رو بکنه. بعضی ها دیدید آیون بد اخلاقن، ولی میگن تظاهر کن به خوش اخلاقی، این سه گرمه پیشونی تو باز کن. بابا تند حرف میزنی خود خودتو عادت بده به لطیف سخن گفتن، خشن حرف نزن. حضرت میفرماید ان المرء، به درستی که یک انسان در خانه نسبت به همسر و اهل منزل سه چیز رو باید رعایت کند. و این لم یکن فی طبعه ذلک، اگر طبیعتاً هم اینجوری نیست، نمیتونه اینجوری باشه، ولی باید خودش رو تربیت کنه بسازه. یک، مردا تو منزل روز زن داره میرسد، معاشرتن جمیله. نکته اول این که تو منزل با همسراتون برخوردتون برخورد زیبا باشه، معاشرت جمیل. بابا این که عبد حلقه به گوش نیست، 20 سال 30 سال عمرش رو صرف کرده پای حساب شما، حالا بنده خدا پدرش از دنیا رفته، فامیلش حالا سر کار زندگی خودشون هستن، بعد از خدا امیدش به تو یه شوهره، به همسرت معاشرت جمیله داشته باش. روز ولادت امام هم هست پنجشنبه، خانم مصطفی دختر امام میگه من دختر بچه‌ای بودم، یک بار تو عمرم سر مادرم داد زدم. میگه امام توی اتاق دیگه بودن، من توی اتاق دیگه، سر مادرم داد زدم. میگه امام شنیدن، میگه اونقدر امام ناراحت شد که من تا سه روز جرأت نمی کردم سر سفره که امام نشستن بیام بشینم. امام اهل کتک نبود، نعوذ بالله، اهل ضرب و شتم نبود، اما میگه اینقدر امام به هم ریخت که چنا یه فرزند جرأت کند سر مادر خودش داد بزنه. مردا اینجوری با زنداری کرد. همین اواخر عمر حضرت امام که امام تو جماران بودن، همسر امام برای 3-4 روز میرن دیدن فامیلشون تو شهرستان. خب همسر امام دختر مرحوم آیت الله ثقفی بود. تو خاطرات امام می نویسن میگن اینقدر امام از دوری خانمشون، امام مرجع 80 و چند ساله، دیگه بحث مسائل شهوت که تو کار نیست، اما ببینید زندگی ایدئال این زندگی است. میگم اینقدر امام به هم ریخته بودن، ناراحت شده بودن که امام عرض شود که میگفتن تماس گرفتن حاج احمد آقا، زنگ میزنن سریع به مادرشون که مادر، بابای ما امام دیگه غذام نمیخوره، از غذا افتاده، کم حرف شده، میترسیم امام مریض بشه از دوری شما، زودتر برگردید، که مادر ما سفر رو کوتاه کرد. میگفتن هرگاه امام خیلی ناراحت بود، حتی تو مسائل حکومتی، سختترین مسائل نظام، اگر میخواستن با امام صحبت کنن کسی جرأت نداشت بره به امام حرف بزنه، همسر امام رو جلو میانداختن، خانم امام که میومد امام آروم میشه. تو بحث عزل قائم مقامی مرحوم آقای منتظری، امام نامه رو که نوشتن گریه کرده رو نوشتن. حاج احمد آقا میگه امام نشسته بودن تو سینه دیوار، یعنی دیوار تو صورتشون که کسی نبینه، عشق میریختن و نامه عزل نامه رو مینوشتن. خودم دیدیم دارن امام گریه میکنن، میخواستم با امام صحبت کنم میدم جریان چیست، جرأت نکردم، گفتم رفتم نوه امام علی رو که امام خیلی دوست میداشتن، آسد علی رو آوردیم، این آمد هی عشقای چشم امام رو پاک میکرد، امام رو چتونه، میگو امام گفتن که احمد اینو اذیت نکن، ببر علی رو از اتاق بیرون. خودم دیدم امام آرام نشدن، آسد علی رو بردم، این رو حاج احمد آقا نقل میکنه رحمت الله علیه. خودم رفتم به مادرم گفتم مادر امام دارن گریه میکنن، نمیدونم مسئله چیست. علی هم نتونست ایشون رو آروم کنه. گفتن همسر امام آمدن بالای سر امام، امام گفتن احمد چرا دست از سر من بر نمیداری، چرا مادر تو آوردی؟ گفتن مادر ما. گفتن چیه جریان؟ امام فرمودن کسی که من خودم پرورشش داده بودم، حالا کار به جای دسته، باید عزلش کنم و شرایط به گونه ای شده، ولایت فقیهی رو که خودم پشتیبانش بودم، حالا باید خودم عزلش رو بنویسم. و چقدر درد به دل امام کردن. گفتیم حکم عزل نامه رو امام دارن می نویسن و گریه می کنن. امام برای همسرش خیلی ارزش قائل بود. لذا حضار محترم، امام صادق می فرماید تو محیط خانه اولین وظیفه مردها به همسرهاشون معاشرت جمیله است. به خدا قسم بعضیا محتاج دو تکه نون نیستن. بابا اخلاق میخواد از شوهرش. خانم میگه آقا زندگی مرفه، اما مرد اخلاق نداره، معاشرتش معاشرت خوب نیست. احترام بذاریم، احترام بذارید به یک دیگر تا بچه ها به شما احترام بذارن. من یه جایی بود، جلسه اختلافی بود، اینو اشارتن عرض کنم، همین 2-3 روز قبل بین پدر و پسری بحث بود، من به اون پسر گفتم آقا اینجور داری به بابات حرف میزنی، بچهات فردا به ات حرف میزنن همینطورا، ادبیاتت رو عوض کن. برادر من به خانمت محترم حرف بزن تا بچه ها با احترام بهتون حرف بزنن. خواهر من به شوهرت با احترام حرف بزن تا بچه هاتون به شما با احترام حرف بزنن. یکی معاشرت جمیله، دوم وسعتن به تقدیر. مردها تو خانه باید سعه قائل بشن، خدا به ات داده خرج کن. بابا این پول حق زن و بچه است، بی انصاف نگو رفتم کار کردم. تو روزی که به دنیا آمدی امیرالمومنین فرما لخت اومدی دنیا، با یه دست کفنی هم میری. اگه 4 تا مشتری آمد وضع مالیت خوب شد، بالاخره برات کار گرفت، در هر قسمتی که هستی زندگیت رو چرخ افتاده، اینا خدا رزق زن و بچه است داره دست شما میده باید خرج کنی. پیغمبر فرمود ملعون اون مردی که خدا بهش داده است ولی خرج نمی کنه. البته ببینید روایت هم می فرما ساعتن به تقدیر خرجم می کنید، تقدیر داشته باشید، یعنی اسراف نکنید به اندازه، کاری نکنید که وقتی طرف از دنیا را بگن الحمدلله که مرد، خدا یه مالی به ما رسید، حالا فلان فلان شده تا زنده بود که ما عمره نبرد، حالا از پولی که به ما رسید خودمون داریم میریم عمره. خیلی بده. سعیه به تقدیر داشته باشید، خرج کنید، خدا به شما داده، زن و بچه رو تو فشار قرار ندید. خانمی آمده میگه آقا بچه من مریض میشه، پول دکترشو نمیده ای آقا، دلم سوخت. دختر خردسالش میگه آقا هزینه داروشو نمیده. میگم بی انصاف، چرا خرج نمی کنی؟ خب این بیچاره برای داروی بچه تو، گفتم تو دلت میاد این بچه مریض باشه تو آتش تب بسوزد؟ گفت آقا برای روز مبادا دارم پس انداز می کنم. گفتم برای روز مبادا؟ تو امروز بچت مریضه، برای روز مبادا داری پس انداز می کنی؟ شاید اون روز مبادا اصلا تو زندگی تو نیومد. خب این خدا بهت داده خرج کن. ما متاسفانه ایمان آمون بعضی آمون یه خورده ضعف داره، اقدری که به 2-3 میلیون پول پس انداز تو حسابمون دل بستیم، به آیه های قرآن و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب دل نبستیم. میگیم نه آقا روز مبادا، بابا روز مبادا تو خدا رو داری، این بچه تو باباشی نه خالق، آفریدگار اوست، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. این فرصتی که در اختیارتونه درست عمل کنید، ساعتن به تقدیر و سوم و غیرتن به تحسن. و مرد باید تو نظام خانواده غیرت داشته باشه. امروز من یه جایی بودم، یه آقای گفت حاج آقا تو جامعه گفت یه خانمی دیدم، گفت خدا شاهد این خانم با این وضع جلوه محارمش، برادرش، عموش، داییش هم میخواست بگردد زشت بود. اومده بود تو جامعه، گفت یکی همراهش بود، نمیدونم شوهرش بود، برادرش بود، باباش بود، گفت رفتم جلو، گفت آتش گرفتم، سوختم، گفت رفتم جلو، گفت رو کردم به اون آقا، گفتم آقا شما چه نسبتی به این خانم داری؟ گفت به شما چه؟ گفتم خب حالا نمیخوای بگی ایچی، ولی این وضع ایشون اومده تو جامعه. تو اگه شوهرش هستی، برادرش هستی، پدرش هستی، محرمش هستی، آخه این وضعی که درست کرده، گفت دلش میخواد. گفتم بابا دلش میخواد، این دل بخواه مال تو در تو خانه است، تو اتاق در بستته، تو خلوت خانه هر کاری میخوای بکن بکن، جامعه حق همه است. دلش میخواد یعنی چه؟ جامعه رو داره آلوده میکنه، جوونها رو داره بیمار میکنه، جوون پاک بیچاره شهوت هم درش از یک دفعه یک نظر چشمش میفته، از نظر اخلاقی وقت میبینی سقوط کرد. گو آقا میخواست به گریبان ما رو بگیره. گو تو نگاه نکن. گفتم یعنی چه من نگاه نکنم؟ تو اینجوری رو نیار بیرون. واقعا امروز آیون بعضی از غیرت ها نم کشیده. به علی ابن ابی طالب خبر میرسد تو بازار کوفه شانه های مرد های نامحرم به زنها میخوره تو رفت و آمد هاشون. حضرت فرمود لعن الله من لا یقار، خدا لعنت کنه کسی رو که غیرت ندارد. بعد ما چه وضعی متاسفانه میبینیم؟ یه مقداری مال بیتوجهی بعضی از مرد هاست و بعد بعضی ها میگه آقا حریفش نمیشه. بابا حریفش نمیشه هم یعنی چرا نگفتی؟ پدر عزیز معارف دینی رو بگید. امام صادق فرمود بگید قبل از اینکه دشمن بر شما پیش دستی بکنه. مرد باید تو منزل نسبت به ناموس خودش، نسبت به خانم خودش غیرت داشته باشد. و غیرتن به تحسن. یه روایت از پیغمبر بخونم: آیون وقت بذارید تو منزل کنار زن و بچه هاتون. گاهی اوقات ما فکر میکنیم همش عبادت تو مسجده. من نمیخوام بگم مسجد نیاید، مسجد بیاید، ولی زن و بچه هم حق دارن، اونام یه حق و حقوقی دارن. اگه یه هفته رفتی مسافرت، اگه نبودی، اگه گرفتار کار شدی، بذارید یه روزای تعطیلی رو، وقتتون رو در اختیار اونها باشید. پیغمبر فرمود جلوس المرء عند عیاله، نشستن یک مرد در کنار خانمش و اعضای خانوادهش، احب الالله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هازا. پیغمبر فرمود با خانمت باشی، برا خدا تو خانه با زن و بچت بشینی، نزد خدا ثوابش بیشتر از اعتکاف در مسجد النبی پیغمبر. مسجد النبی که هر نمازیش افضل است از هزار نماز تو مسجدهای دیگه. پیغمبر فرمود اگه کنار زن و بچت نشستی، یا از اعتکاف نبودن تو مسجد النبی، اعتکاف یعنی حداقل 3 روز یا 10 روز بری تو مسجد النبی، بیرون هم نه، یا جای برای جز برای تجدید طهارت، روزا روزه باشی، شبام عبادت کنی، 24 ساعت عبادت، ثواب این بودن از اون عبادت بالاتره. یه مقداری ما وقت بذاریم، کار در جای خودش. امام موسی بن جعفر فرمود شبانه روز اون 4 قسمت کنید، یه قسمتشو اختصاص به لذت حلال بدید، با زن و بچه خودتون باشید، با بچه هاتون رفیق باشید. جوان آمده میگه حاج آقا من این تلفن بابامو بهتون میدم، تو که از دبیرستان آ رفته بودم، و الان زنگ بزنید به پدر من بگید این پسر تو کلاس چندمه و کدوم مدرسه است؟ اگه دونوس آقا، این پدره نمیدونه فرزندش کدوم مدرسه داره درس میخوند. پیغمبر فرمود هلک بذل مروه ان یبیت الرجل ان منزل ای بالمصر الذی فیه اهله، هلاک میشه اون کسی که ادعای مروت و جوانمردی میکند اگر شب را صبح کند تو شهری که زن و بچهش هستن خودش جای دیگه باشه، هلاک میشه. بابا شب رو کنار زن و بچه باید به سر ببری، این دین ماست، این سخن پیغمبر ماست. روایت در مسائل و شیعه جلد 14. آقا تو شیراز هستی، بابا شب میخوام با رفیقام باشم. رفیقام یعنی چه؟ ما مسلمانیم، تسلیم خدا باید باشیم، باید در کنار خانواده، در جوار اونها. یکی دو حدیث دیگر من حالا تقدیم کنم نسبت به، حالا انشاءالله روز زنم هست، انشاءالله هدیه میخرید. هدیه که میگیم آیون معناش نیست که بدید یه سرویس طلا بخرید، به خدا قسم یه شاخه گل، یه شاخه گل. کیفیت مهمه نه کمیت. یا جعبه شیرینی که از دستت میاد، اخلاق خوب بهترین هدیه است. رسول خدا فرمود من دخل از سوق، اگر کسی وارد بازار بشود، آن ببینید کجاها دنبال چی چیزا میدویم، خدا حوالشو کجاها گذاشته. یه جایی من یه روایتی خوندم، یه آقایی میگه آج آقا این روایت وقتی شنیدم تا صبح گریه میکردم، که چقدر ما تو خونمون میتونیم کسب عبادت کنیم، همش عبادت رو فقط تو نماز شبا دیدیم. نماز شب بخونید، ترکم نکنید، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ولی بدا به حال نماز شب خون بد اخلاقی که زن و بچه از دستش عاجز باشه. آمده میگه آقا من نماز شب که میخونم صبح دیگه اعصاب ندارم، سر زن بچه‌م داد میزنم. گفتم حضرت عباسی نه نماز شب بخون نه داد بزن، نماز شب نمیخواد بخونی. رسول خدا فرمود اگر مردی وارد بازار بشود، فشترا تحفتن، هدیه‌ای بخرد، فحملها الی ایاله، ببره برای خانمش، هدیه‌ای بخره برای همسرش ببره، کان که حامل صدقتن الی قوم مهاویج، این مثل کسی است که صدقه خریده داره برای محروم ترین قوم مهاویج. میگن قومی بودن که مورد عنایت اهل البیت بودن و بعضی از اینها سادات بودن، خدمت به اینها خیلی فضیلت داشت، مثل این که صدقه خریده برای اونا داره میبره. مؤمن هدیه برای زنت داری میبری، ثواب صدقه دادن به بهترین و شریفترین اقوام فقیر و مستمند و خدا تو نامه عملت مینویسه. بعد حضرت میفرماد تو خانم اونا که دختر دارید پسر دارید، ولی یبدع بالاناس قبل از ذکور، البته آه پسر آه بدشون نیاد، دختر آه عاطفی ترن. رسول الله میفرماد اولم شروع کنید، هدیه میخوای بدی به دخترت بده قبل از اینکه به پسرت. فان من فرح ابنته، اگر کسی دخترشو خوشحال کنه، فکأنما اعتق رقبتا من ولد اسماعیل، بابا دخترتو اگه خوشحال کردی یا گاهی اوقات با یه هدیه، با یه کتاب، حالا با هر چی سوغاتی هدیه آوردی دخترت خوشحال شد، میدونی خدا چه ثوابی بهت میده؟ رسول خدا میفرماد خدا ثواب آزاد کردن فرزندی از نسل حضرت اسماعیل در راه خدا رو بهت میده. مثل که رفتی یکی از اولادای اسماعیل رو خریدی، از بردگی آزاد کردی، از اسارت آزاد کردی، این ثواب رو بهت میدن. هدیه به کی داری میدی؟ به دخترت. به دخترت. آقای حاجی آمده حج چند سال قبل، ما تو بعثه آیت الله لزمای مکارم نشسته بودیم، آقا آمد گفت آقا امشب میخوام برم مسجد شجره، 22 ساله با دخترم حرف نمیزنه، 22 سال با دخترش قهر بود. آقا تا اینو گفت من آتش گرفتم. گفتم میخوای امشب کجا بری؟ گفت مسجد شجره. گفتم نری یا؟ گفت برای چی؟ گفتم اگه گوش دلت میشنود، امشب اگر رفتی گفتی لبیک، جواب میاد لا لبیک ولا سعدک، نیامدی، دروغ میگی. 22 سال با دخترت، با پاره تنت، سر یه مسئله جزئی آدم متکبر، یک کلام میخواد کلاسش پایین نیاد، مقصرم هست، دخترم عذرخواهی کرده، عذر دخترم نپذیرفته. گفتم به خدا قسم، به این مدینه پیغمبر قسم که حجتو داری میبازی، بترس به حال خودت. ترسید، گفت چکار کنم؟ گفتم الان از در این دفتر که رفتی بیرون مستقیم برو به دخترت زنگ بزن، به گریه شده، به التماس شده، به زاری شده، دل دخترت رو به دست بیار، بعد برو مسجد شجره. با اون دل شکسته دختر اگه رفتی مسجد شجره، فقط پول تو تلف کردی، عمر تو باختی. پدرها دل دخترتو به دست بیار. اسلام میفرماد ثواب آزاد کردن فرزندی از نسل اسماعیل پیغمبر میفرماد میدن. و من اقر به عین ابنن، اگه دل بچه تو خوشحال کردی، چشم بچه تو خوشحال کردی، بچه هاتون پسرهاتون رو خوشحال کردید، فکأنما بکا من خشیت الله. بعضیا میگن آقا ما گریه‌مون نمیگیره، خدا نسخه بدلش رو داروی مشابه داره. آی کسانی که دوست دارید گریه کنید، گریه‌تون نمیاد، دل پسرهاتون رو برای خدا به دست بیارید. اگر کسی دل پسرش رو به دست آورد و برای خدا، البته ها، یعنی دلی که به دست بیاد که در راه خدا باشه، نه تو مسیر گناه، چشم پسرت رو اگه خوشحال کردی، پیغمبر میفرماید ثوابش فکأنما بکا من خشیت الله، مثل کسی است که چشمش از خوف خدا داره اشک میریزد. خب اگه کسی از خشیت خدا گریه کنه چی بهش میدن؟ و من بکا من خشیت الله ادخله الله جنات نعیم، اونی که از خشیت خدا گریه میکند، خدا او رو میبره جنات و نعیم. جنات و نعیم علامه طباطبایی میفرماد میدونید کجاست؟ باغهای ولایت، یعنی همسایه امام صادق میشی، همسایه امام حسین میشی، دل پسرتو به دست آوردی، چشم پسرتو شاد کردی، میکننت همسایه اولیاء الله تو بهشت، دل دخترتو به دست آوردی، ثواب آزاد کردن یک برده از نسل حضرت اسماعیل رو به شما میدهن. یک حدیث دیگر، باز حالا روز زن آیون بدتون نیاد، روز پدرم میرسد، بعضیاتون یواش یواش چپ چپ نگاه میکنید. قال رسول الله، پیغمبر فرمود، حالا روز پدرم که شد انشاءالله خانماتون بیارید تو برای اونام بگیم، من لم یعنف من خدمت الایال، پیغمبر فرمود اگه کسی تو خانه سختش نباشه از این که به خانمش خدمت کن، آقا امام نصف شب بلند میشد ظرف میشست. امام فیلسوف، فقیه، مجتهد، مرجع، بنیانگذار نظام. دختر امام میگد نیمه شبی همه بچه ها و نوه ها خونه امام بودیم، مونده بودیم، ظرفا تو آشپزخونه مونده بود. میگه ما خوابیده بودیم، دیدم نیمه های شب بود، یکی دو ساعت به اذان صبح، دیدم یه صدای آهسته ای از تو آشپزخونه داره میاد. بلند شدم رفتم، دیدم امام پای ظرفشویی ایستاده، آهسته آهسته داره ظرفا رو میشوره. میتونی اینجوری باشید؟ انقلابی هستی؟ حزب اللهی هستی؟ حزب الله یعنی این، انقلابی یعنی این. امام رهبرته، امام این گونه بود. علی ابن ابی طالب تو خانه کار میکرد برای حضرت زهرا، عدس پاک میکرد، آتش روشن میکرد، بچه داری میکرد. همون علی ابن ابی طالبی که در قلعه خیبر رو از جا میکنه. خانم مصطفی دختر امام میگه من آمدم گفتم امامو چه کار دارید میکنید؟ ظرف شستن که کار شما نیست. امام فهمید شما زحمت کشیدید، غذا درست کردید، خسته بودید، خوابیدید، حالا من بلند شام نماز شب بخونم. دیدم این ظرفا مونده، گفتم حالا اول ظرفا رو بشورم بعد نماز شب بخونم. به خدا قسم ثواب شستن این ظرف کمتر از نماز شبم نیست. رسول الله میفرماد اگر مردی خسته نشود از خدمت به خانوادش، فهو کفارتون للکبائر. آیان محترم، میخوای گناهان کبیرتو خدا ببخشه؟ گناهان کبیره ها رو. یکی از روش های بخشیده شدن گناهان کبیره خدمت به خانواده تو منزله. پیغمبر میفرماد، روایت در بهار جلد چهارم، فهو کفارتون للکبائر، گناهان کبیرتون رو میبخشن. و یطفی غضب الرب، غضب خدا رو نسبت به شما خاموش می کند. و مهور الحور العین، مهریه همسران بهشتی شما خواهد شد. این خدمت تو منزل. و تسعید و فل حسنات و درجات، حسناتتون رو و درجاتتون رو نزد خدا میبره بالا و بالاتر. میخواد حسناتتون زیاد بشه، کار کنید. خانما دعامون کنید، مرداتون دیگه الحمدلله پا به کار شدن، البته بودن ها. عرضم رو تمام کنم، جناب آقای محمد پورم انشاءالله به فیض خواهند رسان. آخرین مطلب از پیغمبر، رسول الله فرمود احسن الناس ایمانن احسن خلقا، بهترین انسان ها از نظر ایمان کسانی هستند که اخلاق بهتری دارن. یعنی ایمان تو فقط ذکر فرستادن، تلاوت قرآن، نماز مستحبی نیست. هر کی اخلاقش بهتر است بهترین ایمان رو دارد. بعد رسول الله فرمود و التفهم به اهله، اونی که اخلاق خوب داره به خانوادش هم مهربانه. و انا التفکم به اهله، به اهلی، من به اهل خودم مهربانترین افرادم. پروردگارا توفیق انجام وظیفه شایسته را در تمام ابعاد زندگی نسبت به مسئولیت هایی که به همه ماها واگذار شده بهتر و شایسته تر از گذشته عنایت بفرما. خب ایام ولادت حضرت زهرای مرضیه هم پیش رو است و برادر عزیزمون جناب آقای محمد پور هم همه رو به فیض خواهند رسان. دقایقی هم عزیزان حوصله به خرج بدید، ممنون خواهیم شد. عنایت کنید، تقدیم به ساحت مقدسه زهرای مرضیه صلواتی ختم کنید.